ممنون، من استفاده کردم از نظرات دوستان. البته خانم عنایتی میخواستم که مطلب بعضی مطالبشون ناتمام بود. حالا من چند مطلب عرض کنم خدمتتون. ببینید، انسان یه موجودی که در ظاهر و در نگاه عادی نیازها، احتیاجات، مشکلات و زندانهای روشنی داره، از زندان زمان و مکان گرفته تا مثلا اون جنبه هایی که احتیاجات اولیه‌شه، مثل نفس کشیدن، مثل از کنم خدمتون که فرض بفرمایید که غذا خوردن، تا همینطور میره احتیاجات اجتماعیش، احتیاجات عاطفیش، احتیاجات غریزی و بعد کمالات ثانویه‌ای که میخواد پیدا بکنه و همینجور چیزهای مختلفی که وجود داره. این نگاه عادی به انسان و به این جهان هستی که انسان درش زندگی میکنه. در گذشته مکاتب انسانی یا عرفان انسانی یا عرفانی، حالا هرچی اسمشو بزنی، وجود داشتن که به نوعی قطعیت این احتیاجات رو زیر سوال می بردن و جهان عادی که با عرفان و با این نوع مکاتب انسانی سازگاری نداشت یا آشنایی نداشت، اصولا این رو نمی پذیرفت. فرض کنید که مثلا توی مکاتب عرفان شرق، عرفان هندی یا چیزهایی که ما بهش میگیم مرتازین هندی، بسیاری از این احتیاجات اولیه اصولا زیر سوال، میگن اینا قطعی نیست، از جمله احتیاج به نفس کشیدن، یا مدعیان که ما اینها رو قطع میکنیم و تجربیاتی رو هم ارائه میدن. غربی ها هم بعضیشون رفتن و با آزمایش های دقیق علمی بررسی کردن و اونا هم که رفتن کمابیش تایید کردن عموما تو اونجا. حالا این کار نداریم. الان با توجه به پیشرفته های جدید علم تجربی، فیزیک، نجوم، شیمی، ریاضی، اصولا هر نوع قطعیتی تو دریافت های اولیه ما و دریافت هایی که از انسان داریم زیر سواله، بلکه مردوده. یعنی وقتی که شما ابتدایی ترین خاصیت انسان که گرفتاری انسان در زمان و مکان و مطلق بودن این زمان و مکانه، دیگه بعد از نسبیت انیشتن اصولا رد شده است. یعنی یه موقع اینی که زمان و مکان چیز قطعی نیست و میتونیم ما این حد زمان و مکان رو بشکنیم بریم جلو، فقط مثلا فرضون که یک افرادی که قائل به تیول عرض بودن میگفتن که اینا میشه انسان مثلا فاصله مکانی رو در واقع طی بکنه، تو مثلا متون مقدس، تو قضیه مثلا حضرت سلیمان و قضیه تخت بلقیس و اینا وجود داره که مثلا توضیح داره، یا تیول عرض این چیزه یا کسی شبیه این. اما الان دیگه تقریبا قطعی، نه تقریبا، دقیقاً، به خصوص بعد از اینکه نظریه نسبیت انیشتن فراگیرتر شد و همه درک کردن و بعد هم بعضی از تجربیات و آزمایشگاه‌های دقیق تجربی، اینا آزمایش تجربی کردن و از یک نظریه تبدیل به قاعده علمی شد، دیگه اصولاً کسی تو این تردید نداره، من اگه آشنا نباشه. اینه که زمان و مکان که اولین و ابتدایی ترین خاصیت انسانیه، این هیچ نوع اطلاقی نداره. یا فرض بفرمایید که چیزهایی که تو هندسه ناقلیدوسی درباره مکان گفته میشه، فرض کنید که مثلا هزاران سال ما میگفتیم که در ناشی از هندسه اولیدوسی که نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راست، الان در واقع مطمئنیم که نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راست نیست و فضا انحناء داره. این تایید وقتی که اینطوری شد، دیگه تقریبا یا تحقیقا هیچ تردیدی به صورت علمی و به صورت عقلی ما نمیتونیم داشته باشیم که هیچ چیز در انسان قطعی نیست. دیگه از خوردن و آشامیدن یا این که مثلا ما نیاز به قطعی به گوش نداریم، اینی که میتونیم مثلا فرض کنید که گیاه خار باشیم، خام خار باشیم، از اینا گرفته تا چیزهای از اون فراتر، از جمله نفس کشیدن. مطلقا ما نمیتونیم بپذیریم که نفس کشیدن یک ضرورت برای ما، هیچ دلیل برای این نداری. اینه که ما همیشه نفس میکشیم به هیچ صورت دلیل نمیشه برای این که حتما نفس کشیدن برای ما ضروریه. هزاران سال میگفتن دوقلوها همسنن، الان ما یقین داریم که هیچ دوقلویی در عالم همسن نیستن، غیر از حالا اون فاصله کشی که میذاریم، منهای اون هم به دلیل تفاوتی که در طی کردن زمان دارن، هیچ وقت دوقلوها همسن نیستن. هیچ دوقلویی در عالم شما پیدا نمیتونید بکنید که همسن باشه. خب بنابراین در واقع ما انسان هیچ یک از این نیازهایی که مانندی که زندان اون رو احاطه کرده، نیاز ضروری و قطعی اون نیست. الان از حیث عقلی و بدون استفاده و بدون اتکا و استناد به مکاتب عرفانی یا متون دینی یا مثلا وحی و اینجور چیزها، این برای ما پذیرفته شده است و علم جدید ابزاری برای ما فراهم کرده که اینها رو ما بسیاریشون رو امتحان کردیم. حالا این تا اینجا. بنابراین هیچ نیازی رو شما نمیتونید قطعی بگیرید. و وقتی که در تحلیل انسان میخواید وارد بشید، این انسان وقتی که به خودش نگاه میکنه، یکی از چیزهایی که اون رو به شدت ضعیف میکنه همین زندانهایی است که اون رو احاطه کرده. حالا از زندان زمان و مکان گرفته تا زندانهای بالاتر که بعد غذا و خوراک، دوره از اون بالاتر این که حتما من باید گوشت بخورم، حتما باید مثلا فرض کنید که اگر دیگه تو مثلا شما نگاه عادی به خصوص مادرانه ای که به افراد میکنن که مثلا اگر این فرض کنید که هفته مثلا دو بار سه بار حالا با تناسب نظرات گوشت نخورن ضعیف میشه. من مثلا خودم که در 10-15 ساله که نهار نمیخورم، همیشه مادرم با من بحث داره و این اخویه ما که در اینجا هستن، البته این ایشون به شوخی، ولی مادرم هم خیلی جدی که میگه که هر مشکلی پیدا بکنم، مادرم میگه که ببین ما اینه که نهار نمیخوریم، نهار بخور درست میشه. این در واقع نگاه عادیه، ولی نگاه درستی که انسان میکنه میبینه که نه، اینا یک زندانه برای اینه که من مجبورم غذا بخورم، مجبورم نفس بکشم، مجبورم از اینجا که میخوام برم فرض کنید که یک جایی راه رو طی بکنم. زمان، این که گذشته از دست من میره، آینده هم نیامد. و انسان به طور طبیعی تمایل داره که این زندانها رو بشکنه. این همه فیلم سینمایی که داره آینده نگری و طی کردن زمان، سفر به گذشته، سفر به آینده تهیه شده، تدوین شده، و اکثر ما هم با لذت و علاقه میشینیم اونا رو تماشا میکنیم. اخیرا من یکیش رو تماشا کردم، خیلی مفاهیم فلسفی قوی توش داشت اتفاقا. خب این ماره چیه؟ ماره اینکه آدم علاقه به طور طبیعی علاقه داره این زندان ها رو بشکنه. حالا زحمتش این چی؟ بخواد وقتی زحمتش رو ببینه فکر میکنه که حالا نباشه بهتره. اما اگر زحمتش نباشه، مثل حالتی که انسان میشینه یه فیلم سینمایی رو نگاه میکنه، حتما علاقه داره که این مثلا زندان زمان رو بشکنه، بتونه راحت برگرده مثلا به 1000 سال پیش، ببینه اونجا چه خبر بوده، یا به سالهای آینده. همین الان مثلا ما ممکنه به شدت علاقه مند باشیم ببینیم که فرض کنید که مثلا رئیس جمهور آمریکا که جدید اومده، سال دیگه تحریما هست نیست، وضعیت اقتصادی چطوریه، مشکل ما حل میشه نمیشه. اینا طبیعی، انسان علاقه داره. وقتی که انسان میخواد که این زندانهاشو بشکنه، وقت مجبوره که عادتهایی که ناشی از قرائز اونه بتونه بر این عادتها غلبه پیدا کنه. بعد از این که بر عادتها پیدا کرد، بر خود قرائز غلبه پیدا کنه. بعد از این که بر اونا پیدا کرد، بتونه حکومت کنه بر قرائز. این میل طبیعی آدمه. البته زحمت داره، به خیلی به خاطر زحمتش میگه خب نمیخوام، میگه اصلا فردی انتخاب میکنه، انسان آزاده، میتونه انتخاب بکنه که نه، من میخوام که اسیر قرائزم بشه. اما اگر بنا شد که در واقع در مقابل این قرائزش، قرائز عادی مثل خوردن، آشامیدن و هر نوع غریزه دیگه بخواد تسلط بر اون پیدا بکنه و یک خود قوی تری پیدا بکنه، بتونه احیا بکنه خودش رو، تو این شرایط قوی ترین، تجربه شده ترین و کارآمدترین نرم افزاری که انسان رو کمک میکنه غلبه پیدا کنه بر غرایزش، همین اقدام محدود زمان داره. هیچ نرم افزاری، هیچ روشی قوی تر از این وجود نداره، بلکه هر کدام از اینها به نوعی این برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر بخواین که یه دفعه فرض کنید که مثل مرتضها مثلا بر خوردن غلبه پیدا کنید، هیچی نخورید، که این کار بسیار سخت، عده کمی محدود میشن، بلکه اونها هم که محدود شدن به نوعی از این استفاده کردن، یا از این ور در عین خوردن هی بخورید اما مثلا یه نوعی غلبه، این نمیشه. بهترین کار چیه؟ بهترین اینه که مثل همین عبارت شل کن صف کن که میگن، اول یک مرحله محدودی سفت بگیرید و اون غریزه خاصی که روش متمرکز شدید اون رو نگه دارید، جلوشو بگیرید، بعد آزاد بذارید، دوباره جلوشو بگیرید، دوباره آزاد بذارید. اقدام محدود زمان دار، یه زمان جلوشو بگیرید بعد رها بکنید. حالا این در کلیت اینه، توی مصادیقش هزاران و هزاران مورد داره، از همین گیاهخوار خوردن و خامخوار شدن گرفته تا رژیم های عادی که فرد میگیره، مثلا که فرسون شیرینی نخوره، تا اینکه مثلا روزه های مختلفی که تو ادیان مختلف هست با روش های خاصی که از این شدیدتره، همه اینها شامل این میشه. و یه موقع البته انسان مثلا یک چیز خاص رو نمیخوره، مثلا آب فقط نمیخوره، یه موقع اصلا آب و غذا نمیخوره، یه موقع گوشت نمیخوره، یه موقع، اما کلش همینه، کلش همینه که انسان بتونه در یک از طریق شل کردن و صفر کردن غریزه رو تحت تأثیر قرار بگیره، تو اون وسط ارادش رو قوی بکنه و خودش رو پیدا کنه. اینو توجه داشته باشید که هدف از این برنامه میتونه هدفهای جالبی باشه، اینه که من وقت کم بذارم برای غذا، من غذا درست کنم دیگه وقتمو نگیره، یا مثلا لاغر شم، یا مثلا مشکل قندم حل بشه، یا میخوام گیاهخوار بشم، یا طبیعت دوستم، یا اینا، ببینید شما همه هستش، اما اون هدف اساسی و اصلی که در واقع پشت این نهفته هیچ کنم از اینها نیست. و موقع اون هدف، هدف صحیح و کاملیه که هدف احیای انسان باشه، احیای خود. و این چه موقع رخ میده؟ اینه که مستقیم من فقط خودمو میخوام، خودمو دوست دارم، از خودم خوشم میاد، من میخوام یه خودی داشته باشم که گرفتار این غذا نباشم، گرفتار گوشت نباشم، گرفتار پخت خوردن نباشم، گرفتار مثلا فرض بفرمایید این که اینه که حتما باید سر موقع غذا بخورم نباشم. خب این هدف از همه بالاتره و هدف اصلی هم این درسته، یعنی منی هستم که این من در واقعیت خودم و در ذات خودم هرگز به این غریزه نیاز ندارم، به خوردن، به مطلق خوردن، یعنی در واقع اینی که گرفتار شدم صبح زور شب باید بخورم، اگر یه ذره دیر بخورم واقعا دچار استراب میشم، دچار مشکل میشم، دچار ضعف میشم، و این ضعف واقعیه، این ضعف خودم در خودم ایجاد کردم، حالا میتونم چیکار کنم؟ میتونم برگردم و بازگشت من و قدرت من هیچ انتهایی نداره. یعنی هر چقدر که انسان خودشو قوی بکنه میتونه قوی تر هم بشه و هیچ حدی هم نداره. اینطور نیست که شما فکر کنید که مثلا فرض کنید که یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، و آدم هایی هم که تجربه کردن همه اینو دیدن، اونطور تجربه شد که صحیح انجام بشه. اما تجربه صحیح چجوریه؟ موقعی که انسان توجه به خودش باشه، به توان خودش باشه و اراده خودش باشه و تمرکز خاصی که به انسان در موقع غذا نخوردن توی این اقتدار و قدرتش صرف میکنه، این بالاترین مسئله است. یعنی منی که همش حواسم بشه غذاست و احساس گرسنگی بر من غلبه پیدا میکنه، و این تمرکز تو خودمون ندارم، هرگز نمیتونم به اون اقتدار برسم. وقتی میرسم که بتونم لذت نخوردن رو و لذت این اقتدار و این ارادهی که میتونم به کار بگیرم و این خودی که قوی تر شده، این با همه اینها بچشم و تمرکز داشته باشم. اکثر غذا خوردن ما، اکثر غذاهایی که ما میخوریم ناشی از تشتت‌هایی که ما داریم، همین خاطری که انسان افسرده یا غذاش کم میشه یا زیاد میشه. تشتتی که انسان داره این باعث میشه که با یک نوعی میخواد که جبران کنه دیگه. این تشتت بهترین راهش غذاست، چون جسم، همونطوری که خانم عنایتی هم گفتن، جسمی ترین کار غذا خوردن یه نوعی هم مبتذل، نه به معنای منفیش، به معنای این که مثلا به تناسب جسمی تره، به اصطلاح جسمی تره. در این حال توی همین سطحی از رفتارهای جسمی باقی میمونه. اینه که مثلا وقتی که انسان تشتت داشته باشه، بهترین چیزی که میتونه اون رو کمک بکنه از تشتتهاش و یه کمی مسکنی بشه، نه درمان، فقط مسکن، غذاست. وقت این چطوریه؟ انسان با اقدام محدود زماندار شروع میکنه معکوس اینو عمل کردن. به همین خاطر توی اینو عرض کردم که تو اونجا صحبت شد که شرط این احساس آزادیه. به همین خاطر اگر کسی صرفا میخواد این کارو توی ماه رمضان انجام بده، خیلی نتیجه نمیگیره. یه مداری باید بیرون از ماه رمضان، مثل اینه که مثلا بخواد کسی بخواد تمرین گیاهخواری رو تو ماه رمضان شروع کنه، خب نمیشه. باید بیرون از ماه رمضان، موقعی کاملا آزاده، دستش بازه، میتونه برنامه ریزی کنه، شروع کنه، بعد تو ماه رمضان هم ادامه بده. اقدام محدود زماندار و تسلط بر خیشتن و آزاد شدن انسان از قضا نمیتونه زمانی باشه که احساس ترس از مثلا روزه نگرفتن، احساس ترس از عقاب، احساس اینکه باید این کارو بکنم، اصلا این زماندار بودنش، وقتی که اینا هست انسان نمیتونه کاملا در یک میدان آزاد انتخاب، میدان آزاد انتخاب، میدانی که انسان آزاد انتخاب کنه که اینو بر باشه یا اون بر باشه، وقتی که ماه رمضان صرف هم بخواد این کارو انجام بده، خیلی موفق نمیشه. و حداقلش با تمرین‌های قبل از ماه رمضان، روزه‌های مستحبی یا غیر مستحبی، یا اصلا غیر روزه، زمان‌های کوتاه یا نخوردن‌های مشخص و تمرین‌های مختلفی که انسان این لذت اراده کردن و لذت آزادی رو در یک فضای آزاد کاملا انتخاب کنه، و اگر این انتخاب کرد و به دست آورد، لذت اون رو چشید، وقت تو ماه رمضان میتونه یک استفاده خاصی بکنه. وقت توی اون حالت، وقتی که به اون فرد به اون اقتدار رسید، توی ماه رمضان قدرت‌هایی برای انسان پیدا میشه که دیگران نمیشه. چرا؟ مثل اینکه شما یه تمرین رو فردی انجام دادین، به اقتدارش رسیدین و میخواین یک مرتبه بالاتر برسین، میایین توی یک حلقه جمعی با هم این کار انجام میدین. این حلقه جمعی هم دوباره یه تجربیاتی به شما میده. بعد یه دفعه مثلا فرسون یه شهر با هم تصمیم میگیرن که با هم فضای شهر رو، این همین حالت تعطیلی و رونق زماندار رو با هم تجربه بکنن. وقت اون یه آثاری داره که هیچ وقت اون حلقه جمعی نداره. بعد یه موقع بالاتر از اون شما میبینید یه کشور این کارو میکنه. مثل فرسون که شما خونتون وقتی میخواید گرمش بکنین هوا رو، یا سردش بکنین، مثلا باید 10 درجه سرد کنین، 5 درجه سرد بکنید تا اینکه احساس بکنید، احساس سرمای گرما رو بکنید. اما کره زمین یه درجه که گرم میشه، کل مثلا فضای همه جهان تحت تاثیر قرار میگیره، چون وقتی جمعیه مقدار اندک آثار خیلی زیاد داره. تو کسی که اون تمرین ها رو داشته باشه و برای خودش، نه به دلیل مثلا تعبد، نه به دلیل ترس از قیامت، نه به دلیل ترس از این که خب مثلا من دو روز دیگه ممکنه یه دفعه نظر برگرده، روزی 60 روز باید چیز بکنم، این حالت بینابینی که خانم عنایتی توضیح دادن، و این اینور اون میشه نه اینور این سوی کشان سوی خوشان و سوی کشان با ناخوشان. این حالت انسان نه تجربه نه لذت اینو میبره نه لذت اونو میبره. اونی که انسان کاملا انکارش رو کامل انجام میده، اقدامش رو هم کامل انجام میده. چیزی که انکار میکنه درست انکار میکنه و چیزی که به اصطلاح اقدام میکنه اون هم درست اقدام میکنه. وقتی که اینطوری کرد وقتی یک لذت خاصی رو استشمام میکنه بو میبره، وقتی که اونو برد اون وقت تو ماه رمضان به دلیل اینکه وقتی که انسان تو ماه رمضان با این فضا میره یک نوعی جهان مرگالوده، به خصوص تو یک موقعیت های خاصی انگار که جهان تعطیل شده. شما چجوری مثلا تو خلوت خودتون وقتی میخواین که بازگشت به خیشتن بکنین نیاز به یه تعطیلی دارین، میخواید که فرض کنید که این جهانی که پر از رفت و آمده در حال رونقه، شما تو ذهنتون میخواید، ذهن شما آینه این جهانه دیگه، این جهان آینهش میشه ذهن شما، شما میخواید این آینه رو تعطیل بکنید. خب خیلی هم سخت، به سختی باید کلی زحمت بکشین تا این آینه تعطیل بشه، در صورتی که ذهن آینه واقعی واقعیت هم تعطیل نشده که. این بخواید وقت توی ماه رمضان این جهان یه حدی تعطیل میشه، وقتی تعطیل میشه خلوتها میتونه خیلی قوی بشه، وقتی یک لذتی بر انسان داره، یک حالتی بر انسان ایجاد میشه تو این دنیای مرگالودی که اثرش تو وجود انسان ده ها برابر بیشتره که در حالت عادی نمیشه. بنابراین رمضان جایی نیست که انسان، جای تعبد هم هست کسی که بخواد، جای مثلا عبادت، جای دعا اینا، اما اصلش بهترین فرصت برای کسی که میخواد خودش رو احیا بکنه و میخواد که تجربیات ویژه‌ای داشته باشه. از چی؟ از احیای خیشتن، از اقتدار خیشتن و از خلوت خیشتن. ببخشید کمی طول کشید.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. حالا اگر دوستان سوالی دارن، من می‌خواستم یه پیشنهادی بدم راجع به این همین گرسنگی در رمضان، این تمرین گرسنگی در رمضان. اگر ما مثلا هفته اول شوال انجام بدیم یه بار راجعش صحبت کنیم، راجع به مراقبه در رمضان، شاید برامون مفید باشه.
تمرین گرسنگی در رمضان نداریم، ما اینو دوباره اشتباه می‌کنیم. بحث جلسه گرسنگی در رمضان.
حالا دوستان نظرشون رو بدن راجبه.
آقای قدوسی دستتون درد نکنه، من فقط زحمت میکشید که اون بخش دوم سوال منم جواب بدی. بخش دوم سوالم این بودش.
بله بگید شما توضیح بدید. بله
بخش دوم سوالم این بودش که میگم خب من این کنترل غذا خوردن رو درک میکنم برای اینکه به اون چیزی که شما میگین برسیم، اون ابهام در مورد این اقدام محض و زماندار برطرف شدش، ولی خب چرا کلا نخوردن؟ چرا همون کنترله نباشه تو مارم زونم؟
ببین اینی که مثلا چرا شهر اینطوری گفت و خدا اینطوری گفت، این من واسه این خود خدا بپرسید، من رابطه ای ندارم با خدا، خیلی خداشناس نیستم که بتونم بگم. اما اگر مثلا فرض بفرمایید که بخوایم انسان برای خودش یه برنامه تنظیم بکنه برای اینکه بتونه مسلط این باشه، به طور طبیعی منطقی ترین برنامه اینه که در طول سال انسان یک سری مراقباتی در رابطه به غذا داشته باشه و تو این مراقبات یک کمی خودش رو بسیار تقویت کنه. بعد توی دوره های روزه هایی که فشار کم میاره، فشار کم میاره مثلا مثل تو زمستون، این رو کامل بکنه با صرف مثلا یه کنترل موقت، یا اینکه یه چیز رو نخوردن یا مثلا گوشت نخوردن، اون اثری که با روزه حاصل میشه هیچ وقت حاصل نمیشه. همونطوری که اثری که با روزه حاصل میشه به در واقع نمیتونه جبران بکنه و جانشین بشه از کارهایی که انسان بعد از ماه رمضان، بعد از اینکه یه سری تمرین‌های ماه رمضانی انجام داد، بعدش خودش انجام بده. یعنی اینا مراتب مختلفه، بعضی از مراتبش باید متکی باشه بر نخوردن یه دوره‌ای. این دوره مثلا فرض بشه اینکه اگر انسان به طور طبیعی درست اقدام بکنه، حالا بعضی از مثلا اشکالات و نواقص فقهی هم البته تو اینجا هست که بخاطر فقهای ما خیلی با این جور چیزا، با این چیزای روحی و وجودی اینا خیلی سر و کار ندارن دیگه، اصلا به این چیزا خیلی اصلا آشنایی و چیزی ندارن و اصولا احکامی هم که دارن خیلی با این چیزا تناسبی نداره. ما در واقع به اونا کار نداریم. با یه روش صحیحی اگر انسان وارد بشه، اون وقت به اصطلاح توی ورودش به کار باید اول از یک مقدماتی شروع بکنه، بعد فرض کنید که مثلا همینطور توسعه بده تا به یک نقطه‌ای برسه که تو اون نقطه وقتی رسید دیگه فقط با یک دوره‌ای از نخوردن امکان نداره، به دوره‌ای از نخوردن بتونه مرتبه بعدی رو طی بکنه. یعنی شما مثلا فرض کنید همه که اون کاری که شما مثلا با گوشت نخوردن یا با بعضی چیزا رو نخوردن، مثلا شما مرحله اول فرض کنید که چیزهای مضر رو نخورید، مثل مثلا چیزایی که حالا خیلی رایجه و عموما هم همه میخورن و همه میدونن که غیر از ضرر هیچی نداره، مثلا این سس‌هایی که برای مزه اضافه میشه، سس‌های متداول. حالا بعضی سس‌های دستساز هم هست که مثلا ضرری نداره و چیزهای بسیار ارزشمندی حتی مفید هم هست، اونا رو کار نداریم. اما مثلا فرض مثل سس ها، مثل نوشابه، وقتی که انسان اینو مثلا نمیخوره که اینم ترک یک بارش خیلی خوب نیست، یعنی شروع وقتی میشه بس تو سنین کم، مثلا تو سنین نوجوانی انسان شروع میکنه، بعد دوره‌ای این کار رو، یعنی مثلا یه موقع بخوره یه موقع نخوره، یا یه موقعی با یه تمرین‌های خاص خودش، وقتی که اینطوری به این میرسه به مراتب بالاتر، بعد یه دوره‌ای میرسه که برای پا گذاشتن به پله بالاتر صرفا شما با یه دوره از نخوردن میتونید انجام بدید، تا میرسه به ماه رمضان که ماه رمضان یه ویژگی خاصه، امکان نداره که درک ماه رمضان بدون همراه شدن با این دوره سی روزی که روزها انسان در واقع با قضا کلن رابطه ای نداره. البته این اگر کسی مقدمات روحیشو انجام داده باشه میتونه استفاده کنه، و اکثر ما استفاده بسیار ضعیفی میتونیم بکنیم. حالا مثلا به دلیل اینکه از اول مثلا عادت کردیم، یا به دلیل تعبده، یا میترسیم که 60 روزشو به قول خانم الهی 60 روزشو میترسیم، یا چیزه، چون یا میترسیم هیچ وقت یه شرایط عادی قرار نمیگیریم که به اصطلاح استفاده بکنیم. و تازه استفاده که شما تو ماه رمضان میکنید تازه شروع یه دوره بعده، اون دوره بعدی است که شما حداقلش اینه که اگه کسی تجربه بکنه نزدیک میشه به مرحله‌ای که کلن از قضا منفصل میشه، یعنی قضا دیگه اصلا براش مسئله نمیشه، نزدیک میشه، اینا نزدیک میشه، وقتی این فرد دوباره ممکنه برگرده به قضا، اما این قضایی که الان میخوره به اون قضایی که قبل میخورده زمین تا آسمون فرق داره، مثل یه چیزی که شما محتاج هستین و روی احتیاج به سمتش میرین با یه چیزی که احتیاجشون کاملا برآورده شده و اصلا هیچ احتیاجی به اون ندارید، این بار از روی قدرت میرید برای اینکه جامع بشید، برای اینکه تکمیل کنید کارتون، این خیلی با هم متفاوته. وقت اون مراحل تازه بعد از ماه رمضان برای فردی که ادامه بده اون مسیر رو حاصل میشه.